نفر از هموطنانمون تا الان در 24 ساعته به رحمت خدا رفتن. سعی کنیم این اعداد رو هرچی بیشتر بیاریم پایین تر. هرچی ما بیشتر رعایت بکنیم، باستا به این رعایت کردن رو در روزهای آینده میتونیم ببینیم.
باستا
باستا, باستا.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایون، هممیهنان عزیز، سلام به شما. انشاءالله که همه شما با سلامتی و شادی این هفته و روزهای زیبای ابتدای زمستان 99 رو پشت سر گذاشته باشید. این برنامه بازتاب هست که میشنوید. در 213مین گام به سراغ مشکلات حوزه پرستاری رفتیم و باید به نکته مهمی در این باره اشاره کنیم و اون هم نگرش متعالی رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه و تذکر مهم ایشان در روز پرستار در خصوص اجرای قوانین مربوط به حوزه پرستاران.
آن پیام آور صبح صادق در لباس سپید محبت، دانش و تجربه یاورانش، ارمغانش امید و سلامت، در تکاپوی خدمت به مردم مظهر عشق و ایثار و ایمان، با پرستاری و مهربانی
مسئولان هم باید تکالیف خودشون رو انجام بدن، باید به فکر باشن. من البته در این زمینه بحث تخصصی نمیتوانم بکنم و این کار بایستی در مراکز تخصصی انجام بگیره. شاید یکی از کارهای لازم الاجرا که به بنده گزارش دادند عبارت باشه از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، که این قانون مدتها قبل تصویب شده و اونطور که برای من گفته میشه این قانون به سود پرستار هاست و برای اونها مفیده، لکن اجرا نشده. باید اجرا بشه. قانونیست بایستی اجرا بشه. البته کارهای دیگری هم وجود داره، از جمله کارهای خیلی خوب استخدام پرستاره. من البته این رو در شاید 3-4 سال پیش یه وقتی به مسئولین محترم گفتم. من اون وقت گفتم باید حدود 30,000 پرستار رو استخدام کنیم. مشکلاتی داشتن و متعذر شدن به مشکلات و نشد. اخیراً خب یک اقداماتی انجام گرفته. اینو باید به شدت و با جدیت دنبال کنند. شوخی نیست. وضع پرستارهای ما بایستی اونچنانی باشه که اینها بتوانن با خیال راحت به کارشون بپردازن. خانواده هاشون هم بایستی خاطر جمع باشن که این جوانشون، زنشون، مردشون که داخل بیمارستان مشغول به این خدمت بزرگ هست در این کار توفیقاتی خواهد.
در مسیر درخشان دانش او حکیمان رحمی سپارد، آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران این هفته و در روز پرستار در گفتگوی زنده تلویزیونی فرمودند:
پرستار فرشته رحمت بیمار است. این یک تعبیر واقعی است، به هیچ وجه مبالغه‌آمیز نیست. هم با جسم بیمار سر و کار دارد، هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار، پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. بخش مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار رو پرستار انجام میده. این در مورد جسم مریض. در مورد ارتباط با روح مریض، پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض.
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند پرستار از نظر کمک روحی نیز با یک لبخند و یا یک حرکت و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحی بخش بیمار است و این یکی از ارزش‌های والای اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند همچنین استخدام پرستاران یکی دیگر از کارهای ضروری و خیلی خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به گونه‌ای باشد که با خیال راحت به کار خود بپردازند و خانواده‌های آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند.
لازم می‌دانم به خانواده‌های گرامی و عزیزی که در این حوادث کرونا عزیزان خودشون رو که پرستار بودند از دست دادن تسلیت عرض بکنم و برای اون درگذشتگان فداکار و مجاهد از خداوند متعال طلب علو درجات کنم. امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند و این لطف خداست، نعمت خداست. امیدواریم که به همین شکل همواره بوده باشه و افزایش بده.
شاده به بالین دیوان با دلی روشن از نور یزدان بارس صبر زینب پرستار.
هفته پرستار هر سال حرف از مطالبات حوزه پرستاری و اهمیت اون میشه و امسال به علت شرایط کرونایی این مسئله با قدرت و قوت بیشتری مطرح شده. به همین بهانه زیبا و شیرین بازتاب این هفته رو اختصاص دادیم به نقش پرستاران در نظام درمان و البته مهمترین جهاد فعلی اونها، یعنی مبارزه با کرونا در خط مقدم. در همین رابطه همینک گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به بازتاب این هفته.
بنده هم خدمت جناب عالی مدیر محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
دکتر میرزابیگی، جایگاه پرستار به لحاظ لوجستیکی در حوزه نظام سلامت ما دقیقاً کجاست؟
ببینید، پرستار بر اساس تعاریف بین المللی در حقیقت جایگاهی است و هم فردی است که در خط مقدم نظام سلامت‌های دنیا فعالیت داره، از طیف سلامتی تا بیماری، یعنی سلامتی کامل، سلامتی مطلوب، سلامتی ظاهری و بیماری پنهان، بیماری شدید، بیماری خفیف، بیماری شدید و بیماری مشرف به مرگ. یعنی تا همه این کیف سلامتی تا بیماری، از تولد تا مرگ در مراحل زندگی و از پیشگیری تا درمان و بازتوانی در سطوح نظام سلامت، این تعریفی است که در حقیقت سازمان‌های بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی و ICN برای پرستاری معتقدند و عمل می‌کنند. در کشور ما هم همین وضعه، یعنی ما الان در 195 دانشکده پرستاری بالغ بر 60,000 نفر دانشجوی پرستاری از کارشناسی تا دکترا داریم و در درس‌های دوره کارشناسی، ارشد، دکترا، تمام این دروسی که مربوط به طیف سلامتی تا بیماری، مربوط به مراحل زندگی انسان، مربوط به سطوح پیشگیری تا درمان و بازتوانی در نظام سلامت میشه، درس‌هاش رو هم می‌خونن. اما به دلیل کمبود تعداد پرستار شاغل در کشور و عدم تعریف استانداردهای مناسب، به گونه ای در نظام سلامت کشور عملیات شده که ما پرستار رو کنار تخت بیمارستان تعریف میکنیم، اونم با تعداد ناقص. یعنی ما باید به ازای هر تخت بیمارستانی حداقل 2.5 نفر پرستار در 24 ساعت برای 4 شیفت صبح، عصر، شب و شب مقابل داشته باشیم. الان حدود 8-9 نیروی پرستار داریم که به شدت کمه، که در این شرایط کرونا هم آمد، تخت‌های بیمارستانی زیادی هم اضافه شد، تعداد زیادی از پرستاران در طول 5-6 سال گذشته بازنشسته شدن، به جاشون گرفته نشد و بالاخره تعداد به شدت کمه. الان با همین تعداد کم هم داریم کرونا رو اداره می‌کنیم، هم در نظام سلامت کشور در تمام بیمارستان‌ها حضور داریم. البته توسط پرستاران بازنشسته یا پرستارانی که در دانشکده ها مشغولن و فرصت اضافی دارن، مراکز پرستاری در منزل و پرستاری جامعه نگر هم حدود 1-2 سالی است که به معنای واقعی با ایجاد 1,000 مرکز در کشور فعال شده و داره تلاش میکنه. استخدام های این اخیراً دولت محترم مجوز داد، بحث 30,000 نفر یک مرحله، بحث 7,000 نفر یک مرحله. من امیدوارم این استخدامات زودتر صورت بگیره، ما بالین رو بتونیم به یک حداقل هایی برسونیم. ولی با وجود تعداد زیاد دانشجو در دانشکده ها، ما امیدواریم که بحث سطح جامعه، پرستاری جامعه نگر، پرستاری سالمندی، پرستاری بهداشت مدارس و مباحثی از این قبیل رو هم انشاءالله در سالهای آینده در کشورمون تا پای دنیا فعال بکنیم.
بله، یکی از دغدغه های این حوزه تفاوت زیاد در پرداختی های حوزه درمانه که بین پرستاران، پزشکان و سایر بخش های پیراپزشکی وجود داره. در این مورد نظرتون چیه؟
همینجا از پیام پرمغز و راهگشای مقام معظم رهبری در روز پرستار تشکر بکنم که دست رو همین این نقطه، اتفاقا نقطه بسیار مهمی است که این رهبر معظم انقلاب هم دست گذاشتن و جواب سؤال شماست. این به این علته که نظام پرداخت در کشور ما مشکل داره و بر اساس درآمد پزشک متخصص بخش‌های خاص مثل اتاق عمل، مثل کتلب‌ها، مثل بخش‌های جراحی قلب، مثل جراحی‌های سنگین، مثل جراحی شیک، درآمدها به شدت در اونجا بالاست. لذا شما می‌بینید که حتی پزشکان عمومی، پزشکان داخلی، پزشکان متخصص روانشناسی دکان داخلی اعصاب، همه اینها که بالاخره کار جراحی نمی کنن درآمد بالایی ندارن و این اشکال از نظام پرداختی که به سمت جراحی ها و به سمت اتاقای عمل هرچی میریم هی درآمده بالاتر میره، اما به سمت درمان دارویی و به سمت درمان غیر دارویی و آموزش و مشاوره و اینجوری هرچی میریم درآمده به شدت کم میشه. و پرستاری هم به علارغم 400-500 خدمتی که در بیمارستان ها ارائه میده اصلا خدماتش تعرفه نداره. علت این اختلاف قیمت اینه. لذا الانی که دیگه ما چند سال قانون تعرفه گذاری رو تصویب کردیم و متاسفانه هر بار در شورای عالی بیمه تیرمون به سنگ خورد و یک بهانه گرفتن بهی برگردوندن و عمدتاً به خاطر بودجه و اعتبار برگردوندن که من معتقدم بودجه و اعتبار خاصی هم لازم نداره، بلکه ساماندهی اعتبارات لازم داره. ان شاء الله با این پیام پرمغز مقام معظم رهبری بالاخره هم مجلس کمک خواهد کرد، هم دولت محترم و وزارت محترم بهداشت کمک خواهد کرد، مخصوصا شورای عالی بیمه، که ما بتونیم با یک مقداری، من نمیگم تساوی، نمیگم مثل هم، بلکه با یک تناسب عادلانه بین خدمات و درآمدها پرستاران مثل هم نوعانشون در دنیا و خدمت شما بشه متناسب با خدماتی که در بیمارستان ها و در سطح جامعه ارائه میدن دستمزد و درآمد مناسب رو هم داشته باشه.
بسیار خب، ممنونم ازتون آقای دکتر. دقایق دیگه برمیگردم و باز هم سوالاتی رو از شما میپرسم. در حال گفتگو هستم با آقای دکتر محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، در خصوص مشکلات حوزه پرستاری. خب آقای دکتر، این سوال هم به نظرم سوال مهمیه که برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند در شرایط حاضر چندگانگی تصمیم گیرندگان و تأمین کنندگان مالی سلامت موجب شده تا وزارت بهداشت از جایگاه و اراده سیاسی لازم برای اعمال اصلاحات و تغییرات جدی در مدیریت و ارائه بهتر خدمات سلامت جامعه برخوردار نباشه. آیا شما با این گزاره موافقید؟
ببینید، من بحث رو از این منظر نگاه میکنم که حوزه سلامت بالاخره یک بخش عملیات گسترده‌ای داره، سرپنجه های خدمت، که ما میبینیم الان نیروهای مسلح در کشور برای چی موفقن؟ به خاطر این موفقن که مثلا شما در یک جایی مثل ارتش، در یک جایی مثل سپاه، یک کسی از درجه مثلا ستواندوی شروع میکنه در یک پاسگاهی یا در یک پادگانی از صفر، وقتی به درجه سرلشکری، سرهنگی، سرتیپی اینها میرسه جزو رده های بالای فرمانی و تصمیم گیریه و چون در صف استخون کرکونده، حالا در ستاد وقتی قرار میگیره میتونه تصمیم بگیره. ما اگر در نظام سلامتمون که یک نظام سلامت بالاخره محترم و خیلی خوبی داریم، یک همچین اتفاقی بیفته، یعنی مجموعه ستاد متشکل از کسانی باشن که سالها در صف استخون کرکوندن و علاوه فرعی هم از همه گروه ها باشن، یعنی به تناسب جمعیت گروه ها، به تناسب تأثیرگذاریشون، این کسی که در ستاد قرار میگیره صف رو به معنای واقعی نمایندگی کنه. یعنی اگر ما در خط مقدم پرستار داریم، اگر علوم آزمایشگاهی داریم، اگر پیراپزشک داریم، اگر ماما داریم، اگر هر چی داریم، در ستاد وزارتخونه هم متناسب بایستی سیاست گذاری ها هم توسط نمایندگان عالی رتبه اینها خدمت شما، نه که بگم از طریق انتخابات، هر روالی که هست، انتصاب، هر چی هست، خدمت شما شد که به تناسب از وزیرش بگیرید تا معاونین تا مدیران کل، همه از همه باشن. یعنی پزشک باشه، متخصص باشه، پزشک انواع متخصصا باشه، انواع گروه های مختلف مثل ماما. شما اینقدر پست های مدیریتی در وزارت بهداشت داریم که به نظر میرسه اگر عادلانه توضیح بشه به تناسب به همه این متخصصینی که در سطح عملیات دارن عملیات میکنن در سطح عالی رتبه بهشون میرسه. البته باید دوره های مدیریتی سطح بالا، دوره های سیاست گذاری، دوره های آموزشی هم به تناسب ببینن که خب معمولا مدیران ارشد چون این دوره هایی دارن. ولی خب میبینیم که در طی چندین سال گذشته همیشه ستاد وزارت بهداشت باز هم توسط خدمت یک گروه خاص که البته میگم محترمن، هممون عضو یک تیمیم، رفیقیم با هم دیگه، با هم دیگه کار میکنیم، ولی این دلیل نمیشه که اگر با هم خیلی خوبیم حالا یک گروه بر همه گروه ها حکومت بکنه. این به نظر میرسه بایستی تو بحث سیاست گذاری و مدیریتی هم به تناسب سهمی که در خدمت رسانی و در خط مقدم وجود داره، برای اینکه تصمیمات عادلانه بشه، برای اینکه تصمیمات واقعی و قابلیت اجرایی داره کامل گرفته بشه، بایستی این صف و ستاد تناسب عملیات و مدیریتش با هم دیگه حفظ بشه. البته وزارت بهداشت یک جاییه که به هیچ عنوان نباید سیاسی باشه. ما معتقدیم که قسم خوردیم همه فارغ التحصیلان گروه پزشکی که برای کسی که بیماری زیر دستش میاد، اون بیمار رنگ و نژاد و دین و مذهب و ملیت و نمیدونم سیاست و هیچ کدوم از اینها هیچ فرقی نمیکنه.
خب چرا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا نمیشه؟ مزایا و معایب این قانون و بسترهای مورد نیازش چیه؟
اصلا بحث مالی نداره. من بحثم اینجاست. بهانه مالی گرفته میشه. اون کسی که میخواد قانون رو اجرا نکنه، یک سنگ بزرگی به اسم اعتبارات چند هزار میلیاردی میگه این هزینه‌ش با یک ادا درآمدی که ما اصلا قبول نداریم. و بله تا الان فقط به دلیل اعتبار رد کردن و به دلیل اینکه لحاظ کارشناسی هم فرصت اینقدر نذاشتن که بیان بشینن ببینن اصلا چیه این بحث قانون تعرفه گذاری. شما باور میکنید که در طول این مدت یک بار نشده که در صحن شورای عالی بیمه این بحث تعرفه گذاری باز بشه، بگیم آقا قانون منظورش اینه، چون قانون رو خود حالا حدیث نفت نشه خود من نوشتم و مجلس تصویب کرده و ابلاغ شده، شورای نگهبان تایید کرده، ابلاغ شده. ما الان چند سال پشت در شورای عالی بیمه گیر کردیم و خدمت شما شاید جزو تعرفه‌های قابل قبول محسوب نمیشه و خدمت شما عرض بشه که مثل بقیه خدمات در کتاب ارزش‌های نسبی و اینها قرار نگرفته هنوز. البته حالا یک زمانی شدت و ضعف داشت ولی در کل الان قرار نگرفته.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
من امیدوارم که ان شاء الله با عنایت خداوند متعال، با دعای خیر مردم، با نفس گرم پرستارانی که این روزها بالاخره در 10 ماه دفاع مقدس 100 شهید تقدیم نظام سلامت کردن و تقریبا میشه گفت همه پرستاران، 60,000 پرستار ما از 140,000 پرستاری که در بیماران کرونا خدمت دادن خودشون کرونا گرفتن، ان شاء الله خداوند کمک کنه به حق نفس گرم این عزیزان و بیمارانشون، این ویروس کرونا رو زودتر از کشور و از جهان جمع کنه و مردم دوباره به شادی های خودشون و به سلامتی که دلخواهشون هست برگردن.
و اما همینک بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم میشنویم، برمیگردیم و در این رابطه بیشتر با هم صحبت میکنیم.
مجاهدانی که جای لباس خاکی جامعه سپید بر تن دارند. دشمن روبرو هم از تانکی 50 تنی به ویروسی میکروسکوپی اما قدرتمند تبدیل شده. ویروسی منحوس به نام کووید 19 و پرستارانی که در میدان نبرد با کرونا گاهی قید خانه و کاشانه را هم زدند. از رئیس جمهور بشنوید.
می آمد در بیمارستان بود دو هفته، خب میتونست بره خونه، باز احتیاط میکرد به خاطر خانواده خودش، به خاطر بچه های خودش نمیرفت خونه. خب اینا کار عظیم و بزرگی هست انجام گرفته.
خودمانیم خسته هم شدند و فرسودگی روح و جسم در این میدان حسابی به جانشان نشسته.
12 ساعت از صبح که میایم تا ساعت 7 و نیم شب بالاتر نایزه هستیم.
مدت هاست خانواده هامونو ندیدیم.
با وجود همه سختی ها و همه دشواری هایی که ممکن داشته باشه، بچه ها سعی میکنن به بهترین حالت ممکن کارشون رو انجام بدن.
پرستاران با این حال آنگونه که باید و شاید خیلی در دخل و خرج و امنیت شغلی خیالشان راحت نیست. با این همه اینطور که رئیس جمهور گفته، پرداختی ها به جامعه پرستاری افزایش پیدا کرده.
گزارش همین چند روزی پیشی که سازمان برنامه بودجه به من داد بسیار برام خوشحال کننده بود. اونجا اون گزارش این بود که از ماه اسفند سال گذشته، سال 98 تا دی، حالا دی به دلیل اینکه همین فوق‌العاده ویژه اضافه شده، دی اینا رو با هم مقایسه کرده بود، گفته بود ما پرداختیمون 2.5 برابر شده. اونجا هم به طور متوسط، البته حالا بعضی ها ممکنه کمتر بعضی ها بیشتر، به طور متوسط 2.5 برابر.
البته برخی از پرستاران میگویند آنچه که پرداخت شده چنگی به دل نمیزنن.
مبحث کارانه که به پرسنل پرستاری دارم میدن هیچه. من شخصا برای 50 روز کار کردن توی ICU کرونا 1500 خورده ای دریافت کردم.
با همه اینها وزیر بهداشت پس از سخنان رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی پرستاران خبرهای خوشی را به جامعه پرستاری داد.
50% فوق‌العاده ویژه را انشاءالله در احکام لحاظ خواهیم کرد. غیر از این که بنده ابلاغ کردم به معاونین محترم توسعه و درمان و پرستاری که ما برای پرستاران عزیز علاوه بر کارانه از اول سال، برای اون عزیزانی که در بخش‌های کرونا کار می‌کردند، فوق‌العاده ویژه دیگری رو به عنوان صعوبت یا سختی کار لحاظ کنیم. 20,000 نیروی پرستار رو در یک سال میخواییم انشالله جذب کنیم و اولویت رو هم همونجور که قبلا اشاره کردیم با پرستارانی است که به عنوان شرکتی، به عنوان قراردادی در مجموعه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی زحمت میکشیدن.
و ما مردم هم وظیفه ای داریم تا باری از دوششان در این روزهای خطیر کرونایی برداریم. آن چیزی نیست جز رعایت شیوه نامه های بهداشتی.
برخی کارشناسان حوزه سلامت میگن درسته که رتبه پرستار از پزشک کمتره، اما بخش اعظمی از فرایند بهبود بیمار در بیمارستان به عهده پرستاره که در این میان پایین بودن درآمد پرستاران سبب میشه که اونها برای افزایش درآمد خودشون مدت زمان بیشتری رو در بیمارستان ها سپری کنن، مسئله ای که از کارایی اونها هم کم میکنه. و البته این اختلاف درآمدی موجود در دیگر کشورها چندان زیاد نیست. بر همین اساس طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاران چند سال پیش مطرح شد، اما خب به نتیجه نرسید، چرا که در اون زمان تعرفه گذاری با نرخ‌های پایین سبب شد که درآمد پرستار کاهش پیدا کنه. اما به جای اینکه تعرفه های پیشنهادی رو کاهش بدن، کل طرح تعرفه گذاری متوقف شد. در این زمینه به سراغ آقای دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رفتیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به باستا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و وقت بخیر میگم.
بله، این نکته که میخوام بگم یکی از دغدغه‌های مهمه. ببینین، پرستار در کشورهای مختلف از قابلیت جذب و بازار کار خوبی برخورداره و جزء مشاغل حساس محسوب میشه. این درجه اهمیت در ایران چه شکلیه؟
حالا واقعیتش اینه که اون جایگاهی که پرستاران در کشورهای اروپایی مخصوصا و امریکا دارن شاید قابل مقایسه با کشور ما نباشه متاسفانه. و توی کشور ما با تجربه زحمات و خدماتی که عزیزان میدن حقوق و مزایایی که میگیرن کمه. به همین دلیل ما در مجلس شورای اسلامی برای گروه‌های مختلف و جامعه پرستاری در سالهای گذشته بعد از پیروز انقلاب، مخصوصا بعد از تو مجلس هفتم و مجلس هشتم، مصوبات خیلی خوبی رو در جهت افزایش حقوق عزیزان تعریف کردیم و تصویب کردیم که یکی از اونا مهمترینش تعرف گذاری خدمات پرستاریه که مقام معظم رهبری هم در صحبت‌های روز گذشتهشون به این اشاره داشتن که این حدود 10 میزه که منوز به دلایل مختلف دولت متاسفانه اینو اجرایی نکرده، چون تعرف‌ها کلن در گروه‌های پزشکی باید بره تو شورای عالی بیمه تصویب بشه، بعد توی دولت تصویب بشه و ابلاغ بشه. این اتفاق نیفتاده. امیدواریم که با توجه به مسئله‌ای که از اتاقه بهش اشاره کردن و خواستند و همچنین آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، در جلسه‌ای که جامعه پرستاری چند ماه قبل خدمتیشون داشتن، سازمان بازرسی کل کشور رو موظف کرد که برن پیگیری کنن مطالبات قانونی عزیزان رو و بهشون پرداخت بشه. امیدواریم که با این اتفاقی که میفته یک مزایا و حقوقهای قابل توجهی برای عزیزان پرستار ما که انصافاً زحمت کشستن اتفاق بیفته.
خب چرا نظام تعرفه گذاری و قانون که تا به حال رعایت نشده مورد نظارت مجلس قرار نگرفته تا رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به این در روز پرستار تذکر بدن؟
خب اصلا تعرفه گذاری، افزایش تعرفه جز وظایف مجلس نیست و مجلس هم نمیتونه تعریف گذاری کنه طبق قانون. اینا همینطور که من اشاره کردم باید بره توی شورای عالی بیمه و این از اختیارات دولته. به همین دلیل پیگیری های زیادی شد، ولی دولت همیشه مسائل خاص خودشو مطرح میکرد، چون وقتی که میخواد دولت تعریف ها رو افزایش بده، خود شما میبینید بعضی مواقع چند سال اتفاق میفته، مثلا تعرفه تو فلان گروه پزشکی هم تصویب نمیشه، بعد یک دفعه زمان وزارت قبلی آقای دکتر هاشمی یک اتفاق عجیب غریب افتاد که وقتی تعرفه رو اعلام کرد، توجیهش این بود که چون 3 سال ما تعرفه رو افزایش 3 سال 4 سال افزایش ندادیم، حالا اگر ما افزایش اینطوری دادم قابل توجیه به نظر اون، چون هم از نظر ما قابل توجیه نبود. به همین دلیل اینا رو بعد از اختیارات دولت، حالا امیدواریم که انشالله دولت بتونه اینو اجرایی و عملیاتی بکنه.
بله، به عنوان سوال آخر بپرسم خدمتتون، موانع پیش روی نظام سلامت به ویژه در حوزه پرستاری که موجب میشه شرایط این قشر بهتر بشه و البته مجلس میتونه این گره ها رو باز کنه چیا هستن؟
خب اصلا تعرفه گذاری، افزایش تعرفه ها جز وظایف مجلس نیست و مجلس هم نمیتونه تعرفه گذاری کنه طبق قانون. اینا همینطور که من اشاره کردم باید بره توی شورای عالی بیمه و این از اختیارات دولته. به همین دلیل پیگیری های زیادی شد، ولی دولت همیشه مسائل خاص خودشو مطرح میکرد، چون وقتی که میخواد دولت تعرفه رو افزایش بده، خود شما میبینید بعضی مواقع چند سال اتفاق میفته، مثلا تعرفه تو فلان گروه پزشکی هم تصویب نمیشه، بعد یک دفعه زمان وزارت قبلی آقای دکتر هاشمی یک اتفاق عجیب غریب افتاد که وقتی تعرفه رو اعلام کرد، توجیهش این بود که چون 3 سال ما تعرفه رو افزایش 3 سال 4 سال افزایش ندادیم، حالا اگر ما افزایش اینطوری دادم قابل توجیه به نظر اون، چون هم از نظر ما قابل توجیه نبود. به همین دلیل اینا رو بعد از اختیارات دولت، حالا امیدواریم که انشالله دولت بتونه اینو اجرایی و عملیاتی بکنه. حالا کمبود نیرو انسانی توی پرستاری که بازم از اتاقا بهش اشاره داشت، خب مجلس نمیتونه دولت موظف کنه نیرو استخدام کنه، برای اینکه این بار مالی داره شورای محترم نگهبان رد میکنه. حالا اینا گفتن که ما امسال 30,000 نفر قرار دیما سازمان سنجش امتحان رو برگزار بکنه، ولی اگر بخوایم مشکلات جامعه پرستاری و کمبود نیروی پرستار ما تو کشور حل کنیم، 4-5 سال سالی 20,000 نفر رو باید اینا استخدام کنن که این مشکلاتشون برطرف بشه، چون ما باز توی قانون تصویب کردیم که با تجربه کار سختی که این عزیزان دارن، ساعت کاری اینا رو با بقیه کارمندان متفاوت کردیم. ما هفته 36 ساعت کار برای پرستاری پیشبینی کردیم که زمان کمتری رو ببره و خیلی از نظر توان جسمی و روحی آسیب ندیدن، ولی چون کمبود نیرو انسانی بود متاسفانه بل اجوار عزیزان رو به کار میگرفتن و توجیهشون این بود که ما اون تفاوت رو بهشون اضافه کار تلقی میکنیم، در حالی که ما هدف ما از کارش ساعت کاری عزیزان این بود که اینا بتونن کارشون رو ادامه بدن، اون خستگی بیش از حد رو نداشته باشن و بتونن خدمات بهتری به بیماران ارائه بدن.
بسیار خوب، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، خدا حافظ.
گفتگو کردم با دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. ممنونم از همه شما همراهان خوب بازتاب، به امید سلامتی همه هموطنان عزیزمون و تمامی مردم دنیا و راحت شدن جهان از شر ویروس منحوس کرونا و البته با عرض ارادت و احترام بیپایان به تمامی مدافعان حریم وطن و حریم سلامت و در این روزها به ویژه پرستاران که به قول و پیام رهبر معظم انقلاب فرشته های رحمت هستند. شبتون بخیر و خدا نگهدار.